بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو قرآن. امیدوارم که با استماع به این برنامه ها مطالبی رو که برای شما مفید باشد انشاءالله در اختیار شما قرار گرفته شده باشه، و امیدواریم که در برنامه های آینده هم بتوانیم هرچه پربارتر مطالب تخصصی رو در تجوید مطرح کنیم. آنچه که در این درس ها بیان می شود علاوه بر اصولی که در علم تجوید هست، نگاهی به مسائل جدید یعنی مطالعات جدید آوایی و آواشناسی است که تلفیقی از این دو رو ما خدمت شما عرض می کنیم، هم آراء گذشتگان هم نظریات عالمان معاصر رو. در برنامه گذشته درباره نحوه پیدایش آوای نون و میم صحبت شد و بیان شد که در تلفظ نون و میم غنه وجود داره، که این غنه در حقیقت بازگشت صدای نون از فضای دهان به خیشوم است، و بیان شد که در هنگام نون، در هنگام تلفظ نون، نرمکام به طرف پایین میاد، راه عبور هوا از دهان رو میبنده و در نتیجه مسیر خیشوم باز میمانه و صدا از خیشوم عبور میکنه. این سایشی که در خیشوم ایجاد شده سبب پدید آمدن غنه میشه، و بیان شد که این غنه در ذات نون و میم وجود داره، و این خود یک نظریه است که بسیار نسبت به اون بحث شده. و عرض کردیم که متاسفانه بعضی از نویسندگان تجوید از این نکته غافل شده اند و صفت غنه رو صفتی فرعی دانستند، و حالون که غنه جزء صفات ذاتی و اصلی نون و میم هست، و اصلا قابل تصور نیست که نونی تلفظ شود که غنه نداشته باشه. ولی اون چه که در ارتباط با غنه فرعی هست، یعنی غنه‌ای که به میزان دو حرکت امتداد پیدا میکنه، مثل انکم یا امتن، این غنه فرعی جزء احکام هست و میتواند نباشد، یعنی وجود اون باعث قوام حرف نیست. عنایت داشته باشید، غنه ذاتی یعنی صدای نون و میم که از خیشوم خارج میشه اگر نباشد حرف قوام پیدا نمی کنه و تلفظ نمیشه. اما غنه فرعی مقدار غنه اضافی است، یعنی علاوه بر غنه اصلی که در ذات حرف است، یک غنه اضافی ما میاریم، یعنی صدای غنه را امتداد میدیم. این غنه فرعی، بله، این رو ما میتونیم نیاریم. مثلا اگر به جای اینکم گفتیم اینکم، غنه فرعی رو ما نیاوردیم، مانعی هم نداره. البته دقت داشته باشید، کسی که میخواهد قرآن رو بر اساس اصول قرائی و تجوید کامل رعایت بکنه باید این غنه ها رو هم بیاره، یعنی غنه فرعی رو باید به میزان دو حرکت اجرا کنه، یعنی در مسابقات قرائت قرآن داور تجوید عنایت تام دارد روی این که این نکات ریز هم رعایت بشه. پس این که میگوییم و عرض میکنیم که اگر این غنه فرعی رو نیاره مانعی نیست، این در ساختار زبان عربی است نه در قرائت قرآن. ببینید، شما مثلا وقتی میخواید عربی صحبت بکنید لازم نیست این غنه ها رو اینقدر امتداد بدید، یا حتی میخواید یک متن عربی یا یک شعر عربی رو بخوانید یا دعا رو بخوانید، اصلا نیازی به رعایت این چیزها نیست، همونطوری که خود عرب ها رعایت نمی کنند. اما در تلاوت قرآن به هر شکلی، یا به صورت ترتیل یعنی المصحف المرتل، یا به صورت تحقیق یعنی المصحف المجود یا المصحف المعلم، به هر یک از این طرق که خونده بشه، چون قرائت قرآن است، اینجا علمای تجوید گفتن که به لحاظ رعایت مسائلی که مربوط به فصاحت هست اینجا رعایت بشه. حتی واجب شرعی هم نیست. میدانید که بسیاری از این احکام تجوید ارتباطی به حوزه شریعت ندارد. تنها چیزی که از ما در حوزه شریعت خواستند عنوان واجب آن است که مخارج حروف رو به نحوی بیان بکنیم که در نماز، حمد و سوره ما صحیح باشد، یعنی عربی اطلاق بشه بر اون. مثلا حرف عین رو مثل همزه یا مثل الف نگوییم، صاد رو مثل سین تلفظ نکنیم، واد رو صحیح تلفظ کنیم. و حتی در اونجا هم فقها تخفیف دادن، اغلب فرمودن به همین میزان که تمایز بین حروف حاصل شه و مشخص شه این که این حرف واد است، این کافیه برای صحت نماز. اما ببینید امر نماز با امر قرائت متفاوت است. قرائت یک بحث تخصصی است، باید مر قوانین درش رعایت بشه انشاءالله. پس ما با دو دید نگاه میکنیم، یک دید شریعت و دید فقهی. بیان میشه که فقط در نماز در اون حیطه خاص مخارج حروف نیاز به رعایت احکام هست، و گاهی بعضی از احکام تجویدی مثل ادغام و امثال اون که بعضی از فقها اون رو واجب دانستن. مثلا برخی از فقها مد ولا ضالین رو واجب دونستن، و برخی حتی ادغام نون در لام یکن له یکل له ولم یکل له کفوا احد این رو واجب دانستن. میتونید مراجعه کنید به فتاوای مراجع، خصوصا مراجع معاصر. اما برخی از مراجع معاصر حتی اینها واجب ندانستن این چیزها رو و جز محسنات قرائت قرار دادن. به هر حال اگر خواسته باشید که تحقیق جامعی در این زمینه انجام بدهید، می توانید مراجعه بکنید به کتب فقهی، رساله ها، استفتاءات، و در اونجا مباحث هست و معمولا هم در مبحث قرائت نماز اونجا مطرح میشه و گاهی هم در استفتاءات که زمینه بعضی از رساله های عملیه هم هست. و اما بحث این جلسه این است که در مورد حرف را یا آوای را انشاءالله توضیحات رو عرض بکنیم اونقدر که وقت به ما اجازه بده. به طور کلی حرف را یک حرفی است یا یک آوایی است که یک خصوصیتی درش هست که در دیگر حروف وجود نداره. چیه اون خصوصیت؟ این است که در تلفظ را حالت تکریر شنیده میشه. تکریر چیست؟ قبلا بیان شده. ببینید وقتی سر زبان به طور پی در پی و با سرعت برخورد بکنه به مخرج را و کنده بشه، حالت تکریر یا ارتعاد ایجاد میشه. یک لرزه‌ای، یک ارتعاشی ایجاد میشه که حاصل رفت و برگشت سر زبان هست، منتها با سرعت زیاد. یعنی مثلا در یک واحد زمان، مثلا یا در یک ثانیه یا کمتر از یک ثانیه، میبینیم که ده ها بار سر زبان ممکنه برخورد بکنه به لسه. پس مخرج را تقریبا نزدیک مخرج نون هست، یعنی سر زبان برخورد میکند به لسه ثنایای بالا مثل نون. تفاوتش با نون چیه؟ عرض کردیم در نون نرم کام به طرف پایین میاد، راه عبور هوا از دهان رو میبنده، به ناچار هوا از خیشوم خارج میشه و صدای غنه شنیده میشه. اما در حرف را اینطور نیست، یعنی نرم کام این دفعه به طرف بالا میره، راه عبور هوا از خیشوم رو کاملا بسته، هوا به طور کامل از دهان خارج میشه.
وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ
اما نکته ای که بد نیست بهش توجه داشته باشیم اینه که این حالت تکریر یعنی ضربات پی در پی سر زبان به لسه ثنایا، این حالت رو میتونیم سه جور تصور بکنیم. یکی حالت تعادل، حالت بینابین و متعادل، همین رئیس که اغلب تلفظ میشه، ارسل فرعون یخرج مریم و رزق ربک خیر. سه تا حرف را اینجا هست، و رزق ربک خیر والله خیر الرازقین. این حالت تعادل هست. اما یک حالت افراد داره، یک حالت تفرید. افراد در تکریر منظورم هست. اگر افراد در تکریر یعنی زیاده روی در تکریر بخوایم انجام بدیم، حرف را تکرار میشه. ارسل، این غلطه. یعنی به جای اینکه یک را گفتیم اینجا چند را تلفظ شد و این غلطه. پس ببینید تکریر حد تعادلش خوبه، افراطش باعث تولید راهای متعدد میشه و در حالت تفرید هم که یک را سست و ضعیف تلفظ میشه که باز اون هم به درد نمیخوره. پس حالت تعادل در این صفت باید رعایت بشه. حالا نکته ای که قابل توجه هست اینه که اغلب آلمان تجوید وقتی به حرف را میرسن و صفات اون رو مطرح میکنن، میگوین یکی از صفات حرف را تکریر است که باید در اون وجود داشته باشه. بر اساس توضیحی که ما در ارتباط با صفت غنه برای نون دادیم در جلسه گذشته، عرض کردیم که غنه نون صفت ذاتی اون هست، نه صفت فرعی. صفت ذاتی، بدون غنه حرف نون اصلا تلفظ نمیشه. بله، غنه فرعی رو جدا کردیم، گفتیم با اون کاری نداریم چون غنه فرعی اضافه بر غنه اصلیه. در اینجا هم عرض میکنی صفت تکریر در حالت تعادلش البته جزو ذات را هست، از صفات ذاتی و اصلی است و تحت هیچ شرایطی از حرف را تفکیک نمیشه. پس این که بعضی گفتن تکریر را جزو صفات فرعی است و قابل تفکیک است، حرف باطلی است. نمیتونن استدلال کنن. یا این است که معنای تکریر رو به خوبی متوجه نشدن، یا اینکه اشتباه در مفهوم مصداق شده است. آیا قابل تصوره که ما یک رایی بگوییم و در حد تعادل باشه و تکریر نداشته باشه؟ امکان نداره. پس صفت تکریر جزء صفات اصلی و ضروری حرف راست و قوام را به تکریر اون هست. اما می‌بینیم که در بعضی از نوشته‌های تجویدی که شاید خیلی مستند هم نباشه، گفتن که باید از صفت تکریر حرف را پرهیز کرد، برحذر بود. البته این حرف درستی نیست، اما اگر بخوایم توجیهش بکنیم و یک وجهی از صحت به اون بدهیم، میتونیم اینطوری مطرح بکنیم که بله، شاید منظور اینها از این تکریر اون تکریر در حد افراط بوده. یعنی حرف را را با تکریر در حد افراط تلفظ نکنید. چرا؟ چون به جای یک دونه را چند تا حرف را تلفظ میشه. پس ما حمله به صحت میکنیم سخن این نویسندگان رو و میگوییم منظورشون این بوده.
الذي نزل على رسوله
پس به طور کلی در مورد صفت تکریر دو بیان آمده. عده‌ای نوشتن تکریر ضروری است، جزو صفات حرف را است و باید رعایت شود. منظور تکریر در حد تعادل است که در ذات را است. و اونهایی که گفتن برحذر باشید از تکریر، یعنی اون تکرار اضافه. ای کاش می نوشتن برحذر باشید از تکرار حرف را، نه تکریر اون. چون فرق است بین تکرار و تکریر. دکتر کمال محمد بشر پدیده تلفظ را رو این گونه بررسی میکند که میگوید این صوت یعنی حرف را به سبب تکرار سریع ضربه های زبان به لثه پدید میآید و از همین رو آن صوت را مکرر مینامند. همین صفت تکرار است. خب حالا ایشون میگه که بنابراین را صوتی لثوی، مثلا ترجمه متن عربی رو دارم خدمت شما عرض میکنم، بنابراین را صوتی لثوی مکرر و مجهور است. ببینید ایشون معتقده که حرف را لثوی است برخلاف خلیل ابن احمد که میگوید زلقی است. و ما این رو بیان کردیم قبلا که القاب حروف اینها سلیقه‌ای است، یعنی دانشمندی وقتی توجه میکنه در تلفظ حرف میبینه که سر زبان هست که داره برخورد میکنه به لثه ها، پس میگه سر زبان دخالتش بیشتره، پس زلقی است، زلق اللسان. دیگری میبیند که تکیه زبان بر کجاست؟ بر لثه، پس میگوید لثوی. این اعتبارات متفاوته و هر دو هم صحیحه. حالا گاهی به اعتبار ناطق یعنی زبان، گاهی به اعتبار اون محل نطق یعنی لثه، و مکرر بودنش هم که مشخصه، و مجهور یعنی تارهای صوتی در موقع تلفظ حرف را به ارتعاش در می آید. اذ یوحی ربک الى الملائکه
سألقي في قلوب الذين
خب حالا میریم سراغ مسائل دیگری از قبیل تفخیم و ترقیق و این جور مطالب که اونها را یه مقداری عمیق‌تر بررسی بکنیم و زمان هم ظاهراً تمام شده. اگر اجازه بدهید بقیه بحث رو به جلسه آینده موکول می‌کنیم. همه شما عزیزان رو به خدای متعال می‌سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.